does anybody want? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته على أفضل النبيين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تقديم بمحضر مبارك آقا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی مرحمت کنید تبریک و تهنیت عرض میکنم فرا رسیدن عید فرخنده قدیر قم را به محضر عرشی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و همچنین به شما برادران و سروران خودم دومین نشست از سلسله نشست‌های گفتمان و پرسمان اعتقادی رو آغاز می‌کنیم و در مرتبه اول تشکر می‌کنم از استاد بزرگوار آیت الله سیدان که این فرصت رو قرار دادن و در واقع پذیرای فرزندان و عزیزان خود هستن. در آغاز از محضر استاد تقاضا میکنم اگر ضرورتی میبینن که مقدمه ای رو بیان بفرمایند استفاده کنین و بعد هم به طرح پرسش ها و پاسخ ها بپردازیم. ما در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله وعلى الله ولعن الدائم على الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم با عرض تبریک ولادت و سعادت حضرت هادی علیه السلام امشب ظاهرم شبه ارادت با سعادتشون هست و همچنین در باستانه عید سعید قدیر قم میکنیم که این یاد وسیله خیر و برکت برای عموم بندگان خداوند متعال باشد. و از میرسد که همچنون که به حمد الله توجه دارید قاعدتاً طلب کنم از میکنم از مسائل بسیار مهم، بلکه مهمترین مسئله در دوران زندگی انسان حرکت بر مسیر صحیح و صراط مستقیم و آنچه که حق هست و همون هدایت و شناخت مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی که مکرر از شده که سوره مبارکه حمد که به تعبیر حضرت رضا علیه السلام مهمترین گوهر نفیس در گنجینه عرش الهی است، در این سوره مبارکه تنها چیزی که خدا من متعال فرموده از من بخواهید مسئله هدایت احتمال صورت نیست. لذا اگر فرصتی در ارتباط با این مسئله در نظر گرفته بشه از بهترین فرصت هاست. امیدوارم که با توجه به این مسئله با همون نیت الهی و اینکه در مسیر خواست پروردگار حرکت کرده باشیم این فرصت انجام بگیرد و عزیزان و سروران خودم نه فرزندان خودم که شما فرمیدید محبت کردید تعبیر شما از نظر شما بجای خودش محبوب آن سروران بنداست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عنایت کند که بتونیم در این زمینه به مقدار امکانات خودمون، فهم خودمون، بضاعت خودمون که ناچیز هم هست قدمی برداشته باشیم. گفتیم فرصتی باشه برای اینکه افراد اگر سوالات داشته باشن مطرح بشه و عرض میکنم که ضمناً اگر در ارتباط با سوالات و پاسخهایی که داده میشه به خاطر رعایت کردن وقت و حضور دیگران و امثال ذلک نیاز باشه که اون سوال و جواب امتدادی پیدا بکنه و صحبت بیشتری رو به طلبن باز در فرصت های دیگر هم بنده در خدمت هستم که صحبت بوشه وقتی دیگه را داشته بشه با همه هنگی قدری و با فرصت مدیدی در یک سوال هم مطلب ادامه پیدا بکنه مشکلی نداره. وقت فعلا گاهی مناسب این میشه که مطلب جمعی هستم خیلی ادامه پیدا نکنه، گاهی اینجور میشه که انشاءالله میگوریم به همون مختصر هم مطلب روشن بشه، ولی در این حال اگر این نیاز پیدا شد ما در خدمت هستیم. امیدواریم که خداوند کمک کند هممون را در جهت رسیدن به اونچه که حق است به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار خوب، از جلسه نهم تیر، پنجشنبه نهم که جلسه اول بود، چهار سوال باقی ماند که فرصت طرح در جلسه ایجاد نشد. اگر اجازه بفرمایید من اول این سوالات جلسه قبل رو خدمتتون عرض کنم. بله عزیزمون در یک برگه دو سوال مطرح کردن که کاملا با هم مختلف سوال اولشون مرحوم کردن که جایی در نقد توحید عرفانی فرموده بودید به این مضمون که بنابر نظر وحدت شخصی، نظریه وحدت شخصی، بنابر نظر وحدت شخصی، نظر نوشتن عادتا نظریه، بنابر نظریه وحدت شخصی موسی خداست و هارون هم خداست، پس موسی همان هارون است. با این که حمل در قضیه موسی خداست، حمل شایع صناعی نیست، بلکه حمل محیط و محات است و طبق این معنا هیچگاه لازمه این که وجود خدا بر مخلوقات حمل شود اتحاد و عینیت مخلوقات نیست و هیچ کس از اهل فن هم این قضیه را چنین نفهمیده اند. استدلال حضرت عالی بر اساس چه اصطلاحی در حمل است؟ این صورت پرسش اولشون هست. در ادامه اون پرسش دوم رو خدمتون عرض میکنم. خدمت شما.
این مطلب این شد که سوال فرمودم که در موردی در نقد توحید عرفانی گفته شده که انده بودم یعنی در ارتباط با وحدت شخصی حضرت موسی خداست و هارون هم خداست، پس موسی همان هارون است و من در نتیجه خواستم بگم این که حضرت موسی با هارون دعوا کنند و خطاب کنند باید چنین و چنان معنا نخواهید داشت، چون هر دو شما خدا خدا تو با خدا دعوایی نداره. یه همچین نقدی به سرم شده. اشکال اینه که در قضیه موسی خداست حمل شایع صناعی که نیست، حمل حمل محیط و محاط است. بنابراین لازمه حمل محیط و محاط این نتیجه که گرفته شده در این صحبت حقیق نخواهد بود. بس اون سوال مشخص در باشه عزیزان که گفته شده که چنین مطلبی آمده در گفته های بنده که در جریان حضرت موسی و هارون که حضرت موسی با حضرت هارون همخواهی داشتن و گفتن که چرا چنین شده که موسی را بپرستن خلق، اونجا ابن عربی در خصوص چنین داره که دعوای حضرت موسی اتحاد حضرت موسی با هارون برای این بود که چرا نگذاشتی موسی رو بپرستی، چرا انکار کردی موسی رو بپرستی رو، و موسی اعلم به امر توحید بود از هارون و میدانست که تا اینجا که ان العارف یرا الحق بی کل شی بل یراه عین کل شی، چون ابن عربی چنین گفته است که یراه و عین کل شی، پس خداوند متعال عین موسی است و عین هارون است. وقتی عین اینا شد، اینا میشن خدا دیگه. وقتی شدن خدا، خدا با خدا پرخاش کند که معنا نداره. این اشکالی بوده که مثلا صحبت شده. حالا از من گفتم اگر زیل همون عباراتی که گاهی در کتب مختلف مطرح شده، ذکر شده، حالا عبارت هم من به خصوص به این صورت که خیلی خاطرم نمیاد، ولی با همین فرض که اینجور باشه، مثلا چنین اشکالی شده. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این که موسی خداست و حمد شایه گفته نشده که موسی خداست. اگر به حمد شایه گفته میشد که حمل یا حمل اولی و ذاتی است یا حمل شایه ثنایی است یا گاهی حمل لغیر و حقیقت و اقسام دیگری به هم هست، به اون چی که اینجا مناسبش هست، حمل اولی و ذاتی که حمل مفهوم بر مفهوم، حمل موضوع و محمولی که حقیقتش یکیست مفهوم هم، و حمل شایع ثنایی اینه که در وجود خارجی اتحاد دارن، به نظر به لحاظ خارج است و به نظر به خارج متحد هستن. اگر این چنین بود که حمل شایع ثنایی بود، این انقلت و اشکالی که گفته شد وارد. اما این هم حمل محیط و محاط است، از باب اینکه ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که بی نهایت است و واجد همه حقیقت وجود است که واجد همه مراتب وجود، از این باب هست. منظورشون از حمل محیط و محاط این قاعدتا بود. محیط این مکان الان محیط است بر ما، ما محاطیم بر ما، حمل مکان نسبت به ما. اولا که خود چنین حمله، حمل محیط و محاط، به این تعبیر من مواردی خاطرم نمیاد که مطرح شده بوده که حمل محیط و محاط. بعد هم حمل محیط و محاط، این معمولا معمول نیست که محیط و محاط سبت هم حمل کنه اصلا. اگر موردی هم باشه حتماً با یک حذفی در کار هست، ولی حالا با این توجیهی که بنده دارم عرض میکنم،
مثال نفس و
بابای نفس، بله؟
مثال نفس و بابای نفس،
بابای نفس، بله،
ادراکات خیالی،
بله، و حملش همین، حمل به اصطلاح بابای نفسانی و نفس که احاطه داره، بله. حمل که میکنیم میگیم انسان زو اراده است، میگیم انسان زو کذاست، نه این که میگیم انسان اراده است. انسان اراده است نمیگیم که حمله میکنیم. پس خود حمل محیط و محاط مواردی که باشد با حذف مضافه. اینجور نیست که محیط را بر محاط حمل کنیم، حمل میکنیم. از خود حمل محیط محاط که بهترین مثالش گفته بشه همین نفس است و قوای نفسانی، قوایی که برای نفس انسان هست، این نفس دارای این قواست، یا این که این نفس خود این قواست. این یه اختلافی است اولا که گاهی گفته میشه که خود این قوا نیست، دارای این قواست، حمل زوهوست و دارای این قواست، عادل است، عادل است، عدل است. وقتی میگیم خودش میگیم عادل است، اما اگر خود این صفت رو حمل کنیم، عدل رو حمل کنیم، که بگیم که انسان عدل است، این نفس عدل است. نفس عدل نیست، نفس زو عدل است. پس بنابراین اولا این حمل محیط و محاط به این صورت هست.
افکار انسان و اراده انسان.
بله؟
افکار انسان اراده انسان، نه عین نفس نه غیر نفس.
بگیم که این حمل که میکنیم، میخوام بگیم حملی که صحبتش هست، صحبت حملی که هست، پس بحث اینه که حمل محیط و محاط. عرض میکنم که محیط و محاط بر یک دیگر حمل نمیشود مگر با تبدیل گرفتن یک مضافی. یعنی گفته میشه که انسان زو اراده است، انسان زو عدل است. نمیگیم انسان عدل است، نمیگیم انسان اراده است. پس با توجه به همین جهت مشکل نداره با این توجه به این که با همین صورت میگه. اون وقت حالا نتیجتا با توجه به همین مسئله هم که بگیم، وقتی که گفتیم که حمل کردیم به این حمل هم با توجه به همین تقدیری که داریم، اون وقت بعد گفته میشه که چی؟ اگر حمل محیط و محاط باشه گفته میشه خدا چی؟ خدا با زید که بخوام حملش کنیم و هارون که بخوام حملش کنیم چه دور تعبیر بکنیم؟
محیط و هارون نیست.
بله؟
مثل این هارون خداست طبقه این حمل. برای مترشتم توی بحث حالا اصطلاحاتی که وجود داره در باب هم، خب هر علمی خب اصطلاح خودش رو داره. خود حکمان که مثلا هم حقیقت و حقیقت رو مطرح میکنن، تصریح میکنن که این هم حمل متعارف بین مردم نیستش، حمل مثلا علت بر معلول که علت حقیقی مثلا معلول هستش، یا هم برعکس حمل معلول بر علت. از این صنف لازم نیستش که در بین قرص باشه. و همون محیط و محاط هم منظورات احاطی حاطی وجودی
همون
حمل مثلا این اتاق بر من، حمل احاطی وجودی بر من نداره، خوش احاطی مکانی مثلا نداره. اینو مسامحتا میگیم از نگاه فلسفی و دقت احاطی نیست. ولی اگر نه یک وجودی باشه، فرمان شما بی نهایت که کمالات همه اشیاء رو داشته باشه، کمالاتش به شخصی همه اشیاء رو احاطی به تک تک اشیاء داره. این در یک اصطلاحی ما مثلا توی حمد یه حمد محیط و محاط میشه اون وجود رو وجود خواهد هم کرد،
همون که اول من گفتم
میشه هارون مثلا خداست.
حرف اول من همین بود اتفاقا، بودم معنی درستی که بخوام برای این تعبیر بکنیم اینه: ذات مقدس حضرت حق حقیقت لایتناهی هاست و واجد همه مراد حقیقت وجوده که به اصطلاح، و همه کائنات مراتبی از این وجودن و اون وجود واجد همه این مراتب است به نحو اشرف و اعلا. به این صورت منظور از احاطه به حمل محیط و محاط اینه. اتفاقا من اول همینو گفتم که بهترین بچه که بخوام بگیم همینه، که بگیم که حمل محیط بر محاط اینجا مقصود اینه که حقیقت وجود کلایتناهاست ذات مقدس حضرت حق است. بقیه کائنات اینها مراتب وجودن و تشعنات وجودن به تعبیری، و ظهورات این وجودن با آن وجود اعلا دارای همه اینهاست به نحو اشرف و اتم و اکمل. منظور از هم چنین حملی است، و در چنین حملی اون وقت نتیجتا این که بگوییم موسی خداست و بگوییم هارون خداست، این لازم نمیاد این تعبیر بکنیم، به خاطر اینکه اینها مراتب از عقی هستن به اون مرتبه لایتناه هاست.
ها معنی حمل محیط و محاط وقتی میگیم موسی خداست، به این معنی که موسی ظهوری از خدا متعال هستش، یا موسی محاط هست و خدا متعال وجودش محیطه بر موسی. از وقتی میگیم موسی خداست و هارون خداست، یعنی خداوند به هر دوی ما محیط هم.
همین که عجیبتاً به این صورت گفتم
اتحاد خود موسی و هارون.
پس اینجور شد که اینها، من تکرار میکنیم که مطلب مبهم نمونه، پس اینجور شد که میگیم حمل محیط و محاط و محاط و محیط است، معنیش همین بود. من رد کردم واقعا اول من همین گفتم و نتیجتا وقتی میگیم که مطلب از این قرار است که یک حقیقت است و بعد مراتبی است برای اون حقیقت و شعونی است برای اون حقیقت و ظهوراتی است برای اون حقیقت، اون وقت گفته میشه که نتیجتا مرتبه است از این مراتب و ظهوری است از اون حقیقت، مرتبه است از اون حقیقت، ظهور است از اون حقیقت که معلول هم که هست باز معلول مرتبه است از مرتبه علت با توجه به این مسئله. و بنابراین نگفتیم که خداوند موساست، بلکه گفتیم ظهوری است از این وجود حضرت حق و مرتبه ای زد و مرتبه. وقتی اینجور شد، اینجور نخواهد شد که بگیم او خداست بعد بگیم با هارون چطور. این اشکالی که شده درست دیگه چیزی کسی نداشته بشه من اشکال من وقت عرضم اینه که همیوی کمی دقت داشته. بنابراین هم حضرت موسی هم حضرت هارون هر دو شدن مرتبه ای از مراتب اون حیرت لابتران، تشعبانی از اون حقیقت لابتران، ظهوری از اون. و از طرفی هم یک حقیقت است و دارای این مراتب، این هم به جا خودش محفوظه، دو تا حقیقت نداریم، یک حقیقت است و دارای این مراتب، یک حقیقت است که متشعن شده به شؤون مختلف، یک حقیقت است که به اصطلاح ظهور پیدا کرده به ظهورات مختلف. وقت سؤال اینه که دو حقیقت دیزیره قبلن نکنیم که مثل محوری همینجاست. اینجور نیست که این ظهورات غیر او باشن در حقیقت، غیر او هستن طبق تشکیک در مرتبه، غیر اون حقیقت هستن در این که مرتبه ای از مراتب هست و مراتب هم مختلفه. به الا از نظر حقیقت این مراتب با اون حقیقت یکیست، به الا که دوتا حقیقت بشد فرض اینه که یک حقیقت بشر نیست، قیلی نیست دیگه، یک حقیقت بشر نیست، حقیقت واحد است. حالا که حقیقت واحد شد ولو شدن مراتب مختلف، ولی مراتب مختلف از یک حقیقت شدن که اون یک حقیقت هم ذات مقدس حضرت حق است و وجود داره. و به نتیجه باز این سوال پیش میاد، اشکالی که شده اونجا هر طور اشکال شده پیش میاد که این دو چون دو مرتبه از اون حقیقت هستن که در حقیقت یکی هستن، از نظر مرتبه مختلفن، به اعتبار مرتبه دو تا مرتبه گفته میشه ولی به اعتبار حقیقت، حقیقت چیه؟ حقیقت واحده است. باز حقیقت واحده با حقیقت واحده در تضاد باشه، در جنگ باشه، در به اصطلاح کشمکش داشته باشن، به اضافه این که ابن عربی گفته است این فإن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. وقتی شد عین کل شی پس شد عین زی، پس شد عین امر، پس شد عین موسی، پس شد عین هارون. فإن العارف یرى الحق یعنی خدا رو، فی کل شی که ابدا داره اون به این معنی خاصش هست، بل یراه و ترقی میکنه عین کل شی. وقتی شد عین کل شی پس این وجود حق شد عین موسی، پس این وجود حق شد عین هارون، عین موسی شد، عین هارون شد، بعد یه دوتا با هم دیگه دعوا کنن.
حالا همون بحث عینیت رو هم که ایشون مطرح کرده، خود عینیت رو به همین شکل محیط و محاط توضیح میدن. یعنی عینیت براش معانی ذکر شده و همون عینیت هم که میخواد تبیین بشه، میگن عینیت در اینجا به این معناست که اون وجود حقیقتی و وجود غیر از خداوند متعال نداره. به این معنی. یعنی بریده و جدایی از اون نیست.
همین دیگه.
نه که خود همون باشه.
افکارش عین
این دو ظهور مثلا در همین بحث حالا هم دیگه مثلا محیط و محاط و حکما مثلا میگن ان نفس فی وحدته کل القوا. خب این ان نفس و کل القوا، خب داره خود کل القوا هم میشه به نفس. خب خودشون توضیح میدن که منظور این نیست که مثلا قوای مختلف نفس خودشون یه عینیت دارن. خب معلومه که مثلا قوه متخیله مثلا با قوه هاضمه فرق میکنه. قوه هاضمه یه کار میکنه، قوه متخیله یه کار دیگه میکنه.
خب این اشکال مثلا
خب نه ببین اصطلاح اونو در هم تو این بحث اینه حالا به دلیل در معنای این هم دو کار بودن غیر از هم دیگه شایع سینه بعد فضا هم شایع سینه بکنه
بلکه شما این
دارم قوه حاضر این بعد مثلا این کسی اینجوری اشکال کنه با حکم شما گفتیم هم نفس و بی وحدتی کل قوا. خب یک از این قوا بابای حاضر قوه حاضر است، یک قوه هم قوه متخیل است. پس لازم شما اینه که قوه متخیل هم قوه حاضر باشه. پس اگر قوه حاضر هضم میکنه قضا رو، قوه متخیل هم هضم میکنه قضا.
خب این اشکالی که دستی میگه حرف درست نیست. شما اشکال نگیرید.
خب
اصطلاح رو خواهم بگیم.
حالا شما همین مطلب
من یکی توجه فرمین هر جو شما داشتیم بفرمین. از بنابراین در ارتباط با این مسئله محیط و محاط به معنی که من گفتم که بهترین وجهش همین بود که عرض کردم که یعنی ذات مقدس حضرت حق وجود لایتناهاست و بقیه اشیاء ممکنات کائنات همه ممکنات کائنات این ها مراتب او هستند و ظهورات او هستند و غیر او نیستند و ظهورات او هستند و مراتب او هستند و او به نحو اشرف و اتم به نحو اشرف و اتم دارای این هاست.
غیر او
نیستن بگیم همه
که این
تباین ذاتی
با هم دیگه
ندارن استقلال یعنی در حقیقت مشترکم
این یک حیات واحد است،
ظهورات واحد است، ظهورات مختلف. حالا همین که شما الان خودتون فهمیدین یک حقیقت واحد است که همین حقیقت ظهورات مختلف داره. پس ظهورات مختلفش غیر او هستن یا خود او هستن؟
نه غیر او هستن به معنی خود او هستن.
غیر نیستن به تناقضه که
نه وجود
داره نه غیر او نه خود او بعد ظهور
از او هستن
یک معنی خودو هستن
که محاط غیر نیست که جدا و بریده باشه این هم نیستش که یکی باشه.
بله
در رابطه احاطی اصلا بیشه که متهم نیست که در رابطه احاطی مثل رابطه که من دارم با صور نفسانی خودم
صور
نفسانی من غیر من نیست که جدایی از من باشه، وجودی غیر از من داشته باشه. در این حال خود من هم نیست، اون یک صورت خیلی ضعیف‌تر از
یعنی اگر به این جمله روش ایستادیم که هم خود اوز هم غیر اوز که تناقضه.
نه خود و نه غیره و خود و غیر هم خیلی
دیگه مگه نه خودشه نه غیرشه
چه معنی مثلا
هست؟ همین دیگه بس میخوام بگیم به دو جهت میخوام بگیم
دو جهت
بله ولی در این حال با توجه به همین حرفایی که داریم بگیم به این صورت سوال اینه که این حقیقت واحده که داره این مراتبن این مراتب حقیقت است غیر از اون حقیقت واحده یا تنزل خودونه؟
شما
تنزل خودونه
میشه
معنی خود تنزل خودونه معنی شما اینکه به چه معنی رو تعریف می‌کنید؟ تنزل خود همین دیگه تنزل دیگه خودش ساده است دیگه تنزل خود بود ظهور خود بود تنزل خود بود
بگو مثلا اینکه ظهورات میتونن با هم دیگه متفاوت باشن
این ظهورات
اینکه ظهور یک حقیقت هستن من بحثم بحث شخصی است که نظر بر چه درست یا غلطه و چه لوازم فاسدی داره یا نداره بس این اصل تعبیر از اتحالیه که فرمودیم که چون که بنابر این نظر موسی خداست و هارون خداست پس موسی و هارون یکی هم این موسی و هارون دو ظهور مختلف میشن از خداوند متعال
ببینید جان حرف اینه که یک حقیقت واحد است این حقیقت واحده دارای ظهورات مختلف است دارای مراتب مختلف است که با لحاظ مراتب غیر اوست با لحاظ مرتبه مرتبه رو لحاظ نکنیم خود اوست مرتبه رو لحاظ نکنیم خود اوست. با لحاظ مراتب، با قید مراتب و حدود که به این حدود، حدود مختلف محدود داره، غیر اوست. این حدود، بعد این سوال هم پیش میاد، این حدود و مرتبه بودن یک حقیقتی است غیر خود این حقیقت یا اعتباری است؟
خود این حرف را از بحثمون دور میشه. ما باید ما هم تدید تفصیلی بحث برد شخصی مطرح کنیم. خب اصل استلزام من مد نظرم بود اصطلاح شما در این حمدی که میفهمیم چی بوده؟ اگه میخوام الان مشکل ندارم، من تو سوال داشتم که نظرین هم دفاع کنم. بعد سوال شما تو این تعبیر کنم، این تعبیر کنم اینجا هستش که فرمودیم که اگر این چنین است که حد عین همه چیز است، پس حضرت موسی و حضرت هارون یکی میباشند و اطاعت کردن یکی دیگر را چه معنی داره؟ خب اون وقتی این عینیت مانع از اطاعت کردن یکی دیگر رو میشه که این عینیت به معنای همون همدشایی سنایی باشه. اما اگر عینیت ما هم دو معنای محیط و محاط گرفتیم، حالا اینکه این درست هست و درست نیست بحث دیگه میتره.
نه خب ما درسته یا نه؟
نه اینو نه، من اصل این تعبیر شما که از این استفاده
همین تعبیر بله همین
یکی هستن پس اطاعت نداره، این اشکال ظاهرا وارد نیست. عینیت رو کسی اینجوری معنا نکرده.
ببینید واقع امر این شد که حقیقت موسی و حقیقت حضرت هارون یک حقیقت هم برای داره دو مرتبه هم یک حقیقت هم داره دو مرتبه هم دو تا ظهور هم
کلن یک حقیقت هست که ظهورات مختلف داره. این ظهورات ممکنه با همگی تفاوت هایی داشته باشه.
جون ظهورات مختلف از نظر حقیقت با اون حقیقت دو تا سو یکیست.
حقیقتی
غیر از حقیقت واحده ندارم. دارم این پسی سوال جواب میده. این ظهورات مختلف با اون حقیقت واحده از نظر حقیقت یکی نه دوتا.
حقیقت مستقیل اصلا ندارن که
حالا
بگیم دوتا
حقیقت
بخواهم
بشن. چیه؟
یک حقیقت.
پس یک حقیقت. بسیار خوب. پس این دوتا از نظر حقیقت چیه؟ یک حقیقت. پس تا اینجا این رو قبلت داشت. پس اینجور شد که حضرت موسی و هارون از نظر حقیقت چی شدن؟ شدن یک حقیقت. یک حقیقت با هم دیگه دعوا دارن؟
دو مرتبه از یک حقیقت ممکنه با هم دعوا
کنن. معنا نداره مرتبه این مرتبه که کار نمیتونه صورت بده.
شما
تو نافی. بخاطر اینکه
مرتبه نفس برام
آیا ما قابل امتیاز شدم عین ما قابل استلافه. یعنی مرتبه شدم عین خودشه. از نظر حقیقت مرتبه شم از نظر حقیقت هر چه فرض کنید مرتبه از نظر حقیقت با غیر خودمون حقیقت یا نه؟
فقدان ها نفس هم دیگه اونه
که
حدود و نیستی ها و عدم ها می سازن. فقدان ها نفس هاست، مراتب و نفس ها می سازن.
خب
چه مقدار اون کمالات داره
جلده؟ باید فقدان ها و مراتب مرتبه رو چی میگین؟ فقدان میگین؟
داره بی حد ها میان تفاوت ایجاد میکنن.
مرتبه رو میگید فقدان اثر نداره که
این وجود در یک
فقدان تو چی دیدید که؟
خب تعین این وجود در تعین های مختلفی محدود شده به شکل های مختلفی. خب
همین
که از این نظر دفاع کنیم و بحث کنیم.
ببینید قبلا این نشه
دو تا ظهور متفاوت چرا اصلا با هم درگیر بشن؟ چه مشکلی داره؟
ببینید خب یک حقیقت ظاهرا که این تعبیر خیلی ساده و روشنه که یک حقیقت هست و تعینات مختلف ظهورات مختلف مراتب مختلف این حق. حالا میگیم که یک حقیقت، اما همه اینا حقیقت چون یکیست. با توجه به اینکه گفتیم مرتبه های مختلفن، یعنی یکی حدی داره دیگری حدی داره و اینچنینه. بلا اون حد هم عدمیست، اون مرتبه هم برون بگید عدمیست بگید درست و خیلی خوب. پس بالاخره چی شد؟ پس شده حقیقت.
خب
تفاوت
تکثر بازم معنا داره دیگه. این بحث در این کسرتی
ببینید همین مخواهم
بگیم از این درمون این دو تا یکی
نه آقایی بگفتن ما از مراجع گفتن بوده که ما جوان بودیم و از دفتر سر به معنا نفهمیدیم، پیرم شده نفهمیدیم. صحبت همینه که مخواهم بفهمیم بره بحثی نیست که عبارت بگیم رد شد. بگیم با توجه به این که یک حقیقت هست و این حقیقت همون حقیقت دارای ظهورات متعدد است، دارای مراتب متعدد است که این مراتب هم باز با هم در نظر حقیقت چی هم؟ یک حقیقت هم
بالاخره اینو با هم فرق میکنن که تفاوتی که با هم دیگه دارم
بگیم همین میخوام بگیم
ظهورات مختلف یک حقیقت
در این حال در این حال که میگیم مراتب مختلف یک حقیقت اینا نه با بگیم یک حقیقت
این دوتا یک حقیقت هم که معنی داری که یک حقیقت از ظهورات مختلف داری
اون که شد
حقیقت
اون که شد یک حقیقت وجود و ظهورات مختلف
همین
حالا ظهورات مختلف سوال اینه که این ظهورات مختلف از نظر حقیقت همین ظهورات همون حقیقت یک حقیقت نه نه سوال
مقصود از حقیقت چیه؟ من وجود استقلالی ندارم
یک حقیقت دو خاصی تر از یک حقیقت چی بگم یک حقیقت دیگه مثلا بگیم آبی که تو این ظرف هست این قسمت یک حقیقت
ولی
اون این که
نه ماهیتشون ممکن فرق کنه ماهیت این دو تا ثبوت با هم متفاوته در اصل وجودشون محاط ولی یک وجود هم یک وجود هستش که تجلیات مختلف داره
ببینید پس
این تجلیات مختلف هم دیگه
همین این سوال بنده میگیم که یک حقیقت هست که این یک حقیقت به مراتب مختلف و ظهورات مختلف و تعینات مختلف در آمده است. درست؟ حالا سوال اینه که این ظهورات و تعینات و مراتب مختلف خودشون با اون حقیقت یک حقیقتن یا نه؟ یا ها یا نه؟
این مرتبه که
میتونه
با اون
حقیقت
محیطی یکی باشه؟
بگید نه، هرچون بگید بگید
نه
بگید ها نه یا بگید ها
از
بین نفر اثبات که بین نفر اثبات که دیگه چی دیگه نداریم که بگیم اینها این ظهورات مراتب با هم و با اون حقیقت واحده از نظر حقیقت یک حقیقت هن یا نه جواب
این معنی که هر دو تجلی یک حقیقت هم بگوه بگیم یک حقیقت
هم اما اگه منظور حقیقت ماهیت هم ماهیتشون فرق میکنه نگفتم با خود حقیقت گفتم
اونو ماتی کردم با خود حقیقت رو بگوه
این تجلیات، این ظهورات، این مراتب با خود اون حقیقت با حقیقت وجود یک حقیقت هم یا دو حقیقت هم خب هر چی بگید و چاره ندارد اولین بگید که حقیقت واحده و الا که قائل به وحدت حقیقت نمیشود
من که قائل نیستم این چیزی
حالا شما که خوب قائل نیستم
من سوال از اسلامی
سوال شما خیلی خوب حالا همین
فرمایید که اینا چون که هر دو بر در هر دو ذات یعنی هم موسی هم هارون خدا برشون حل میشه این دو هر دو باید یکی باشن هر زمان دیدین که دو تجلی
یکی باشن به چه معنی میگیم از حقیقت گفتیم گفتیم یعنی با لحاظ همین دیگه با لحاظ مرتبه
دو مرتبه یک حقیقت هم بر نزادرگیر هم
بگیم از نظر مرتبه با لحاظ مرتبه میگیم دو
باشه فرضاً قبول که یک حقیقت هم
باید بس نیگه یک حقیقت
ولی به این معنی که حقیقت باشن منافاتی با نزادرگیری نداره این فرض ما هم دو ظهور مختلف هم دیگه
باید ببینیم باید تکرار میکنیم حالا باید تکرار میکنیم باید انشاءالله درست وقت میذاریم که دو ساعت هم بهشون صحبت کنیم پس به اینجا رسیدیم بگیم یک حقیقت است و ظهورات آن و مراتب آن و تجلیات آن و تنزلات آن به همه این تعبیرات تعبیر شد سؤال این است که این مراتب این ظهورات این تجلیات این تعینات که میگیم تعینات متعدد با اون حقیقت واحده اینا همشون یک حقیقتند یا یک حقیقت نیستن؟
آنطور خودتون فهمیدون با لحاظ تعین یکی نیستن بدون لحاظ تعین یکی هم
خیلی خوب
حالا بس با لحاظ تعین این تفاوت ایجاد میشه و همین بس نمید که این لازمه که شما بار کردیم در این بار نمیشه
با لحاظ تعین میگیم بدون لحاظ تعین همشون یکی هم نه بی لحاظ تعین همه یکی هم و تعین امریست چی؟ عدمی بگید
عدمیست
شما گفتون به عدمیست تعین امر عدمی که خاصیت نمید بگید عدم که چیز نمیتونه باشه
عدم مطلق نیست عدمی
یعنی فرق کتاب و میز عدم شما داری میگید عدمه یعنی مرتبه عدمه مرتبهش اون به مرتبه این مرتبه که شد مراتب مرتبه باز یک حقیقت آخر است غیر خودش یا نه؟
حدش
بی حد
هر
چیز
از غیر جنس
خودش
خودشون
مرتبه غیر
خودشه حدش عدمی میشه
یعنی وجود داره؟
نه حد عدمی است دیگه شون
عدمی است پس یه چی؟ تو عدمی شد دید شد
بهتر شد در یک نقطه محدود شد این در یک نقطه
دیگه همی که
این دو ما بیفهم کنم
بنده از گردان فهمیدم در عبارت آقای خوبی هم که با توی سوال بعدی میخواستم مطرح بشه هست که وهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق و مخلوق شیء واحد اذا لوحظت المراتب یکون خلقا و اذا الغیت المراتب هو نفس الخالق فالواجب و الممکن شیء واحد موجود واحد و انما یختلف بالاعتبار فهو به اعتبار حدی ممکن و مخلوق و ازا الغی الحد یکون رو باشه این جون رو مطلب همین رو دیگه
هیچکس نگفته بیده موجود اونم بله؟ خدا موجود اونم موجود اون خدا رو گفتن وجود نه رو گفتن موجود یعنی مخلوق این تجربی و موجود
دیره نداره سوال ببینید از سوال شما خارج نشین سوال این شد که همه این رو شد یک حقیقت به عبارت هم کار نداریم به لفظ هم کار نداریم به معنا کار داریم به توجه به حقیقت مطلب کار داریم این وجود واحد لایتناها و تجلیات خودش و ظهورات خودش و مراتب خودش این مراتب و خودش یک حقیقتند یا نه؟
طبق
این
نظر در
آدم
وجود یک
حقیقت
بیشتر نیست
یک حقیقت بیشتر نیست پس حالا که یک حقیقتند حالا که یک حقیقت شدن به هر صورتی این یک حقیقت با هم دعوا کنن و رو اسمشو بزنیم شما مراتب مراتب چیکار دارید؟ حقیقت امر چیه ببینید؟
یک حقیقت در یک مرتبه نمی کنیم
با لفظ با لفظ نمی کنیم بازی کنیم
نه لفظ حقیقت یک حقیقت نمیتونه در مراتب مختلف
با هم مختلف باشن؟ وقتی مراتب مختلف شد یک حقیقت که مراتب
مثالایی که خودشون یک
حقیقت استفاده میکنن
مثلا میگن که یک جسم و در برابر آینات
مختلف یک حقیقت اگر مراتبش مختلف باشه وقت این مراتبش ممکن است یا واجب است؟
مراتبش که واجب نیستش
مراتب که واجب نیست خب پس یک حقیقت شد داره مراتب یک مرتبهش که لایتنه هاست اون واجبه این مراتب دیگه چیه؟ ممکنه درست شد؟ پس یک حقیقت هم شد واجب هم شد ممکن چون حقیقت میگید یک نیست دیگه ببینید
این واقعا نمیشه یک حقیقت چند تا مراتب مختلف
این که الان دوتا چهارتا بگیم
حقیقت مراتب مختلف داشته باشه دیگه هیچ بودی نداره که مراتب مختلف این حقیقت با هم فرق کنن چون مراتب مختلف یک حقیقت هم
داریم میگیم مراتب مختلف یک حقیقت هم
مراتب مختلف یک حقیقت هم
چه در حقیقت چی هم؟
حقیقتشون مشترکه
مشترک هم همین رو این یادتون داره پس در حقیقت این حقیقت با مراتب شد مشترک شد یکی حالا که شد مشترک به یکی و همه که در بکنه معنا نداره دیگه خب بخاطر اینکه چون یک حقیقت قبول کرده که میگه یک حقیقت قبول میکنید میگه یک
حقیقت حقیقت در اون مرتبه ذاتی عالی
و الان همینجا شما میگید میگید یک مرتبه شد واجب که لایتناهاش باشه این مراتب دیگه شد ممکن میگید درسته؟
حالا این دوتا ممکن با هم میگید
حالا این ممکن میگید این باز در این حال در حقیقت شدم چی هم؟ مشترک هم یعنی در حقیقت یک حقیقت هم واجب هم ممکن
چیزی بیرون از اون حقیقت واحد خداوند متعال ندارن حقیقت مستقل از اون نیستن
خب مستقل از اون نیستن بس یعنی چی شد؟ یعنی واجب هم؟
نه مستقل از اون نیستن
نشد سوال ما این بود این سوال دوم این بود
دو ظهور متفاوت از یک
سوال دوم این بود که این یک حقیقت
در واقع اختلافی که
هست
رو معنادار میکنه
ببینید
دو ظهور متفاوت از یک حقیقت
متفاوت از یک حقیقت که متفاوت نمیشه که
ظهوراتش که میتونه متفاوت باشه
ظهورات میگه بس ظهورات غیر اونی خودشن گفتم خودشن
استقلالی از اون ندارن
بعد این ظهورات خودشن
ظهور جنبه ای از اون هستش
از بکرم ظهوراتش غیر خودشن یا ظهورات خود اون ذات ظهورات پیدا کرده.
فرض شما
اینه
که الان من
فرض
درست
یا غلطه،
فرض اینه که میشه
ظهورات
مختلف داشته باشه.
میخوام عرض کنم که ظهورات مختلف وقتی شما گفتید حقیقتش خود یکیه. وقتی حقیقت یکی است دیگه نمیشه با هم دیگه اختلاف داشته با هم دیگه هر طور شما بشه.
ظهورات مختلف شدن
یکی مثلا سر نگیره باشه. حالا علایم باز خدمت راست ببینید حرف ما به اینجا رسید. میگیم که در ارتباط با این پاورقی که اونجا قرائت فرمودین که گفته شده که حضرت موسی خداست و حضرت هارون هم خداست، اون وقت پس اینا با هم دیگه دعوا کردنشون درست نیست و چطور میشه دعوا کنن؟ من جوابم این شد، میگم اولا که خود ابن عربی این چه گفته است که این عارف یرم حقا به کل شه بل یرم و عین کل شه. وقتی گفتن عین کل شه یعنی عین موسی و عین هارون. بعد بگید عینیت معنا کنید، بگید من عینیت این حقیقت یعنی یک حقیقت یعنی عین هم هم یک حقیقت.
یعنی این هم بس این نیست بشید
نیست با قطعا یعنی خواهم که بی جایدی گفته غیر است، گفته از مخلوقات است، جدای از بس. حالا یه جمعی جدا است، یه جمعی این است، باید این طور جمع کنیم، جمعش چی میشه؟ جمعش بیشه آتوی بود.
درم عرض
کنیم
عرض کرد بگه حالا اون وقت من بالاخره گفتم که با توجه به این که آیاتی وجودی اول خودم گفتم معنی کردم آیاتی وجودی معنیش هم عرض کردم. بعد صحبت من این بود که این مراتب این تشعونات این تعینات آیا اینها با اون حقیقت همشون یک حقیقتن یا خیر؟ به لفظم کار نداریم،
یک حقیقت نیستن. اگه تعیناتشون برداشته بشه میشه یک حقیقت.
تعیونات که عدمیست، تعیونات که عدمیست، یعنی این چیز دیگه شده. اون حقیقت وقتی تعیون پیدا کرد شد چیز دیگه؟ شما نمیگید چیز دیگه شد؟
محدود شده دیگه.
نه یعنی چیز دیگه غیر یعنی یک حقیقت دیگه. سوال داریم، سوال بکنیم این مراتب وقتی که مرتبه دیگه شد غیر اون شد و چیزی دیگه شد، حقیقت دیگه شد یا همون حقیقته؟
بیرون از اون استقلالی ندادن وجود دوم
نشد. سوال من جواب بدین،
این
وجود دوم سوم تعینات مختلف این مراتب مرتبه که پیدا کرد باز این اون حقیقت است از نظر حقیقت، این اون حقیقت کل حقیقت رایت ناست مشترکن در حقیقت یا مشترک نیستن در حقیقت؟
آخه شما میفهمونید که اینجا بعد عینت توضیح میفرمایید همون میشه یکی بودن که اصلا دو تا یکی باشن، کلا دو تا نباشه یکی باشه. اما به این معنا این نیستن، اما دو ظهور متفاوت دو مرتبه مختلف از یک حقیقت این که معنا داره.
من اینو که خودم ده بار تکرار کردم میگم ببینید، و سوالم اینه که با همه این حرفا مراتب تعینات تعبیر میکنین، سوال اینه که این مراتب این ظهورات با اون حقیقت از نظر حقیقت یک حقیقت هم یا نه؟
هر دو بر پای یک حقیقت هم، هر دو وجود غیر از یک حقیقت هم.
بگین یک حقیقت هم،
مرتبه یک حقیقت هم.
بگین یک حقیقت هم،
مرتبه اینجا هنات، اینجا که میشه با هم اختلاف داشته باشن. اگه برون بالای بالای آلان
میگویم معلومه
هم بالای بالای من
بالای در همون مرتبه
بالای بالای کار نداشتیم. ما داریم میگیم همینه این مراتبی که هست، همینه که مراتب دارن، ظهورات دارن، حقیقت همین مرتبه، حقیقت همین ظهور با اون حقیقت یکی زنه.
در اون مثال میشه هستم به این معنی چند به یکی مثالش مثالش رو کم تو این مثل به این مثال به این معنی یکی هستم
بگیر یکی
مثالش مثل خونه در چه ایشه معنی مثالش مثال نفس بود و قوای نفس ادراکات تخیل لازم الان تو این
قوای نفس من اونجا من خود اون مثال رو باز بیان کنیم شما از اینجا جو دیگه نرین.
خب نه خواهی مثل همین به این معنی که تو اونجا یکی هستش همینطور.
من سوال میکنم میگم که این مراتب این ظهورات این مراتب ظهورات با اون حقیقت یک حقیقتا یا نه؟ سوال
خب من خواستم مثلا توضیح بدم به یک معنا یک
حقیقتا بعد
بس
یک حقیقتا یعنی به معنی واقع به معنی واقع کلمه به معنی واقع کلمه به معنی واقع کلمه از الفاظ بیان بیرون به معنی واقع کلمه این مراتب، این ظهورات، اینا حقیقت اینا با اون حقیقت وجود یک حقیقت یا نه؟ بله، یک حقیقت ها. حالا که یک حقیقت هست، یک حقیقت با همدگی دعوا کرده هست من رو نداره. این حرف ما. حالا انشالله باز باز خدمتون درست
باشه. اصلا خدمتون جلسه قبل سوالی بود در تو بحث عقل و بیان خدمتون پرسیدم که خب بحثش به سرانجام نرسید. بعد فرمودین که جلسه بعدن مزاحمتون بشم.
حالا ابن الله
نه تو همین جلسه مطرح کنیم باشه.
اونو ابن الله با اتفاقا خوبه یه کلمه زبان بکنیم تو بزن. ما بعد گفتیم بیان رو بگیم قید توضیح دیگه چون گفتیم قید توضیح رو بزنش کنم چون به عقل عقل
توضیح
بگیم حالی چی مشکاری چی بگیم
آقا ببخشید این دیگه میشه یک سوال دیگری
ادامه سوال قبل
ما ادامه سوال نداشتیم یک سوال مطرح میشه یک پاسخ ارائه میشه و الان این سوال اول 55 دقیقه از وقت جلسه ما رو گرفته یعنی ما 10 و 20 دقیقه شروع شد به پرسش و پاسخ همراه 11 و 15
حالا بالاخره این
من تقاضا میکنم این سوال دوم دیگه الان مطرح نشه سوال دوم بماند بنویسم یا در جلسه خارج این جلسه
ولی حالا این کلمه رو من اضافه میکنم که عقل بیان که گفتیم پس بیان بودی توضیح یعنی میگم عقل و بنابراین در ارتباط با عقل ما حرف تازه خاصی نداریم عقل میگم
این سه اشکالات اینجا هست
که آن رفتون باشون
بسیار خوب ادامه همین سوال یعنی همین سوال کننده سوال دومش در جلسه ای با قرائت بخشی از تقریرات مرحوم آیت الله العظمی خویی رحمه الله در بحث ارث به ایشان نسبت دادید که اعتقاد به توحید عرفانی مستلزم کفر و محرومیت از ارث و نکاح و سایر حقوق مسلمین می شود و فرمودید پس این آنچه ما خواستیم بگوییم و نسبتی که دادیم نسبتی است که بزرگانی مثل آیت الله خویی هم بیان می کنند فارغ از این که با تأمل در همین عبارات و سایر عبارات ایشان و روابط حسنه و ارادت ایشان به اهل عرفان روشن می شود این نسبت صحیح نیست طرح این مباحث با وجود اعتقاد جمعی از بزرگان مثل علامه طباطبایی امام خمینی و سه نقطه به وحدت شخصی وجود اعتقاد جمعی از بزرگان به وحدت شخصی وجود تکفیر و اهانت به این بزرگان و موجب تفرقه نیست خدمت شما
بله حالا بزرگ که سوال اینه که گفته شده که آقای خویی در ارتباط با کسانی که این وحدت وجود را معتقدن چنین تعبیرات تنده کردند و علاقه ندارن و حالان که ایشان علاقه مندن و بعدم گفتیم پس همونی که ما گفتیم آقای خویی هم همونی فرمودن حالا من عبارت ایشان رو میخونم آقای خویی رو تو ازش ببینیم که چی استفاده میشه اولا معلوم میشه که ما میخواستیم بگیم این مطلب را آقای خویی هم به اینها نسبت دادن نه اینکه همونی که ما میگیم یعنی همون که ایشان گفتن این تکفیر من تا کنون کلمه تکفیر را نسبت به احدی استعمال نکردم حتی ابن عربی من استعمال نکردم کلمه تکفیر نسبت به احدی یه جوی بیاره دیگه نقل و قول افراد تو بحث علمی که مسئول معموله که نقل و قول افراد میشه پس اینی که میگیم آقای خویی هم حرف ما رو گفتن نه یعنی در ارتباط با حکمی که دادن ما اصلا اهل اون حکم نیستیم سطحمون سطح حکم مکرر گفتیم سطح به ما سطح اینه که بحث طلبی بکنیم بگیم این باطله این درسته این حقه این باطله اونی که ایشان حکم دادن مربوط به ما نیست اون مربوط به خودشونه حالا عبارت ایشان در
کانالی که صوت شما رو گذاشته هشتگ تکفیر هم زده زیرش
بله؟
کانالی که صوت شما رو گذاشته زیل این صوت هشتگ تکفیر هم زده یعنی کلمه تکفیر هم اونجا نوشته
از ما نداره
نه
از آقای خویی داره خب بله از آقای خویی داره میگم که همین میگم میگم اونی که گفتیم آقای خویی هم حرف ما رو زدن نه یعنی ما تکبیر کردیم ایشون تکبیر کردن. هرگز. من عرض کردم تا کنون که یک کسی یک جا بیاده که من تو عباراتم تو گفته هم تکبیر کرده باشم وقت من همه بس میگیرم. و اما اینطوره که گفتیم یعنی همون نسبت رو داده ایشون، یعنی همونی که ما فهمیدیم از عبارت آقایون، آقای خویی هم همون فهمیده. ما اینو میخوام بگیم، اینو داریم بگیم. حالا عبارت آقای خویی بعد دیز بخونیم.
این عبارات مثلا کفر است، این
تکفیر
باشه، مثلا
کلمه
تکفیر باشه، یا نه اگر
بگید
این عقاید کفر است،
نه نه من این عقاید کفر است نگفتم، این عقاید کفر است نه، همین هم بگید بگید معنی تکفیر. من معنی تکفیر من نگفتم، عبارات دیگران نقل کردم که تو بحث علم آدم نقل میکنه عبارات دیگران و علم که مسئله نداره. عبارت ایشان اینه که فالمواریث والمناکه انما یترتبان علی ما علیه الناس فلان، تا اینکه میرسه اینکه و کذا بعد الفرق المنتحلین للاسلام اذا کانت عقائدهم علی نحو ترجع الی انکار الوهیت و الخلق او انکار النبوه او المعاد فیحکم بکفرهم کل قائلین به وحدت الوجود من از صوفیه علا ما نصب الیهم و یوجد کثیرن فی اشعارهم و فی بعض المتون ایزن ما یدل علا کفرهم، که اینا عبارت ایشانه تقریبا بیزن، کما فی عبارت محی الدین ابن عربی الحمدلله الذی خلق الاشیاء و هو عینها، الحمدلله الذي خلق الاشياء وهو عينها، عبارت ایشان. وقت بعد تو پابرقه آوردن که عبارت در فتوحات گفتن تو بیرونیه فهم. حالا منظور ما از اینکه حرف ما را آقای خویی هم گفتن ما تنها نگفتیم اینجاست، یعنی این مطلب فهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق و المخلوق شیئون واحد اذا لوحظت المراتب یکون خلقم و اذا الغیت المراتب فهو نفس الخالق فالواجب والممکن شیء واحد موجود واحد و انما یختلف بالاعتبار فهو به اعتبار حدهی ممکن و مخلوق و اذا الغی الحد یکون واجب. این عبارت ایشانه. بعدش هم گفتن که و هذا یرجع فی الحقیقه الى انکار خالق غیر الموجودات الخارجیه، این مطلب برگشت به این بکنه که در حقیقت چیزی غیر از همین موجود خارجی نیست، منتها این لحاظ حد میکنیم یا لحاظ حد نمیکنیم و الا همون خودشه. و هذا یرجع فی الحقیقه الى انکار خالق غیر الموجودات الخارجیه و یحتمل ان یکون هذا ایران مراد مثنوی فی قوله، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسید کنداشتی موسی و فرعون دارد آشتی. ای انهو لا فرق بین موسی و فرعون الا بالحد فاذا الغیت حد فموسا و فرعون شیعون واحد فلو صح ان مراده هذا من هذا الكلام فهو یرجع الى الكون. این تعبیر آقای خویی است. پس این سوالی که آقا فرمودن که آقای خویی به اینها به اصطلاح محبت ببرزند و ارادت دارند و علاقه من هستند، فارغ از این که ما قائل در همین عبارت و سایر عبارت ایشان و رابط حسنه و ارادت ایشان به اهل عرفان روشن می شود، این صحیح نیست. پس من اون چی که گفتم اینو گفتم ایشان این مطلب را نسبت دادن، ایشان این مطلب را نسبت دادن به این جمع و مطلب را باید حکم دادن. حکم اصلا کار ما نیست هرگز، و همیشه که عرض کردم هیچ وقت ما تونین حرفی رو هیچ جا نگفتیم و نمیگیم، چون من خودم در سطح این حرف رو نمیگیرم که بخوام اینجور تحبیم من در سطح طلبگی بحث کردنه، میگم این حرفا باطله، این حرفا حرف درست نیست. بنابراین پس در ارتباط با جواب این مسئله گفته شد که اون چه ما گفتیم که آقای خوبی هم حرف ما را گفتن، یعنی همین نسبت را دادن، نه اینکه حکمی که ما کرده ایم ایشان هم حکم را کردن. ما هرگز چنین حکمی نکردیم و انشاءالله همچه حکمی هم نمی کنیم، چون سطح ما همچه سطحی نیست. از این هم گذاشته که ما در همچه سطحی قرار بگیریم و نتیجه دارم این چنینه. و هم عرض هم بود شما که و از این عبارت هم کاملا استفاده میشه که ایشان نه ارادت به اینجا ندارن.
در همین جواب فوتو عرض بکنم از خاطر نکته در همون عبارت که تقریر فرمایششونه تو کتاب دیگه که متن خود قلم آیت الله خویه که کتاب طهاره اونجا زیر کافر اونجا جور دیگه تقریر کردن وحدت وجود رو و این فهمان که قائلین به اون نظر خاص که میشه وحدت شخصی، من اطلاعی از صحتش ندارم نمیدونم معنا چیه. کما اینجا هم که نصب الهی هم اون ممکنه این مقرر خیلی دقیقا کلام آیت الله خویه رو نقل نکرده، ایشون هم چنین تکفیری تو اونجا که باب طهارت است که بس کفاره چنین نسبتی ندادن.
حالا شوخیش هم بود، شوخیش اینه که اونم تغییراته، اگه این تغییرات اشتباه بکنه اون هم اشتباه درست یکی بعد من نسبت به مثلا وحدت گفتیم ممکن نسبت به اصالت وجود چیز داشته باشم،
شاید مراد مصنوعی
چنین باشه، گیر نداره. عرض کردم که
امام
خمینی
عارف در عرفان نظری، من همیشه تفسیر سوره هم در تلویزیون
خوندم، توضیح بله اما نسبت به این آقای بزرگواره میگه این حرف زدن این حرف رو زده باشن، من همیشه گفتم این حرف است. من از قدیم به این صورت میگفتم که تو بحث علمی گاهی صحبت به اینجا میرسه، ولی از نظر عملی و کارشون اینها بر اساس همون فطرت وحیانی که دارن کار میکنن. این من این دفاع اینجوری داشتم و دارم جد به جد. اما عرضم بزرگ شما که عبارات ما با عبارات کار داریم، با خود شخصیت هم کار نداریم. لذا من معمولا از این بزرگواران هم هیچ عبارتی نیومدن هیچ کجا. ما هر کجا با افرادی بحث کردیم و گفتیم حرفشون اشتباهه، از مرحوم آخوند ملا سرلاس، از ابن عربیست، گاهی از ابن سیناست، گاهی از مرحوم علامه طباطبایی گفتیم هر اشتباه، و از بقیه اصلا صحبتی در زمینه نداشتیم، بلکه یک همچی توجیه که عرض کردم اینو من خدا مکرر بودم. اونجا اون تعریفی که شما فرمودین فکر بکنم در بحث اصل اصالت وجوده.
من میگم اگر تعیین رو برداشته میشه، حد برداشته میشه،
به
مشکلی نیست.
معلومه حالا ببینیم عباراتون ببینیم
یعنی خدا عین موجودات چون نامحدوده، غیرشون هم نیست چون اینا محدودن،
اشکال نداره
چه محدود کنیم
ببینیم اون عباراتون ببینیم، چون اینجا نص دیگه عباری که من اینجا خوندم نص در مسئله هست که اینا چنین میگوین بعد از چنین حکمی ندادن.
حالا شما به نسبت این نسبه الهی هم بازم نسبت داده شده است
نسبت داده شده که
چنین نگاهی در وحدت وجود دارن که اینا یک قیل هم باشن و بیتی باشن نسبت داده شده است
که چی؟
نسبت داده شده است به این معنای فاصل که اینها عین هم باشن یکی
این چیه؟ این دو گفتن این شانده این عبارت که الان خوندم دیگه
اگر اینجوری برداشت بشود از اون تعبیر مثنوی
نه خیلی خوب این عبارت که الان اینجا خوندم که روشن بود که
این عبارت اصلا روشن نیست همونجا چون موجوده الحمدلله الذی خلق الاشیاء خلق کرده است پس کثرتی از غیر
هو عین او
عین ها رو
خلق رو میگه نه هو عین ها نمیگه خب عین ها شو بگید دیگه خلق الاشیاء کلا و سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عین او.
حالا شما نامحدود بودن وجودی خدا رو چجوری با محدودات توضیح
میدید؟ نه این دیگه همون ستمه اون بحثه که ان شاء الله خدمتتون به خوبی خواهیم بود. بسیار
خوب. یک سوالی مطرح کردم بله
من یک سوال نگاه کنیم یک سوال غیر این مورد
بله داریم واقعا شاید سه چهار سوال غیر از این مباحثی که در این
بله یک سوال
ما خواستیم که ابتدا سوالاتی که از جلسه
قبل در حال یک سوال من این جلسه بشه این فعلا دو تا سوال بله حالا بخواد بخونین همین رو پوند بخواد شما
حالا این سوالی که مربوط به این مباحث نیست اما جنبه اعتقادی دارد. مرقوم کردن آیه شریفه ای که در سوره مبارکه فاطر هست ظاهرا حالا خواهیم دید آیه این است که والذین تدعون من دونهی لا یملکون من قطمیر. والذین تدعون من دونه آیه 13 هم. والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. پرسیدم که این مسئله، این مطلب با مسئله توسل ظاهرا سازگار نیست، بلکه اعلام میکند که توسل و درخواست از غیر خداوند متعال شرک است. پس در موضوع اعتقادی شرک و توحید این آیه شریفه دو آیه 13 و 14 سوره مبارکه فاطر رو مطرح کردن و ناسازگاری مفاد این دعا رو با مسئله توسل. خدمت شریف
از بامی که تنبایی تو بحث بشه و باید برمیگردیم به همون بحثی که هست میشه. بله، پس این حاصل این حرف در ارتباط با این آیه شریف هست که سوره فاطر والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمی ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. در ارتباط با مسئله توسل و
اصلاحی میکنم این ابتدای این آیه 13 اگر تلاوت بشه در واقع تمرکز بر خود بحث توحید داره.
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یفری لعجل مسمان زالکم الله ربکم له الملک و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر.
زالکم الله ربکم له الملک.
بله،
تأکید بر مسئله توحید. بفرمید، استفاده کنید.
در ارتباط با مسئله توسل که امریست بین شیعه رائج، واسطه قرار دادن یکی از اولیاء خدا پیغمبر اکرم ائمه معصومین را در پیشگاه خداوند برای رسیدن به حاجتی، دفع مشکلی، ترفیع کمالی و امثال ذالک، در ارتباط با این مسئله که مطرح است در شیعه به عنوان مسئله توسل، جمعی گروه وهابی ها اعتراض دادن و میگویند که این شرک، این که میگید یا رسول الله چنین کار رو بکن یا امیر المؤمنین و امثال ذالک، این شرک. برای این مسئله که میگویم شرک هست ادله متعددی دارم. ادله نقلی یکیش این آیه شریفی است که اینجا قرائت شد، که این آیه به این صورت بعد از اینکه مسئله قدرت پروردگار مطرح شده است که صورتی مشخص هست، بعد گفته شده زالکم الله ربکم له الملک، بعد والذین تدعون من دونه کسانی را که غیر از خدا میخوانید، پیغمبر رو میخوانید، ائمه رو میخوانید، یکی از اولیاء خدا رو میخوانید، ما یملکون من قطمیر، اینا مالک قطمیری نیستن، مالک پوست روی دانه خرمام نیستن، ما اینم میکنم اکتی ان تدعو هم لا یسمع دعا کن، یعنی پیغمبری که میکنید لا یسمع دعا کن، نمیشنون، ولو سمعو اگر هم بشنون مستجابو جواب نمیتونم بدم، و یوم القیامت یکفرون به شرک کن، اینه که میکنید پیغمبر و اولیاء خدا رو که میکنید روز قیامت اینها به شرک شما که شما مشرک شدید، اینا رو خوندید، خوندن اینا شرکه، اینا رو مقیامه یک فرون کفر میبردن به شرک کن. ولا آیونم با اتمس رو خبیر به مانند خبیری که خداوند متعال هست کسی از این حقای خبر نمیدهد این چنین ولا آیونم با اتمس رو خبیر هر جورینه میگوین این کار شما دقیقا منطبق است با این آیه شریفه که در این آیه شریفه از چنین کاری خوندن غیر خدا تعبیر شده است و این که این کار شرک است و اینها نمیشنوند و اینها بشنوند هم بعد از خود جوابی نمیتونن بدن. پس آیه صراحت دارد در نفی توسل و در جهت این که این توسلات نسبت به افرادی فوت شدن از اصطلاح اولیاء خدا شرک است با تعبیر خود همین که یک فرونه به شرک بود تصویه به این جهت شده. بنابراین این کار کار درستی نیست، این اشکال اشکال که مشخص جواب این اشکال اینه که من در یک جزوه نوشتم به عنوان توسل صحبتش مثلا 50 سال قبل بود و فایل بودم تو بحث توسل توسل به 8 صورت تقسیم کردم بودم گاهی انسان واسطه که قرار میدهد بین خودش و خدا برای رسیدن به خیلی یا دفع شری گاهی اسم کسی رو نمیاره به حق اونها و عظمت اونها مثلا خدا رو قسم بده مثل این که اللهم اینه اسألو که به حق رسول الله به حق امیر المؤمنین این یا در زمان حیات یا بعد از حیات این دو صورت صورت سه بچه نه اسمشون میاره یا رسول الله میگه و میگه به اذنی که خدا به شما داده که میتونید از خدا درخواست کنید از خدا درخواست کنید این حاجت مرا این مهم مرا اینم یا در زمان حیات یا بعد از حیات هیچ چاره یا اینکه نمیگویند درخواست کنید از خدا میگه خودتون انجام بدید این حاجت مرا مریض من خودتون شفا بدید این خود خوبه خودتون به من بدید اینم در زمان حیات و بعد از حیات ولی به اذنی که خدا به شما داده به اجازه خدا اینم حیات و بعد از حیات این 6 صورت گفتیم این 6 صورت مشکل نداره هم امکان عقلی داره و هم دلیل نقلی داره این دیگه بحث مفصلی تو اون جزوه شده دو صورت هستش که اون دو صورت مشکل داره و شرکه یک این که ولی خدا رو ازش بخواهیم و بگوییم خودتون مستقلید در این کار مستقلن بخواهید مستقلن از شما میخوام که شما این کار بکنید زمان حیات بعد از حیات این دوتا شرکه که استقلال بدیم به حقیقتی غیر از ذات مقدس حضرت حق و بخواهیم بگوییم که این کار رو شما برای ما انجام بدید به استقلال خودتون این در زمان حیات بعد این حد و شرکه حالا اینجا در بعد از اینکه این تقسیم بعد نیست اون جزوه اگر داشته باشیم تقسیم بشه این وقت انشاءالله اون جزوه روش ما در گفتگو گفته بودیم خدمتون تقدیم میکنیم انشاءالله هست که تقدیم میشه جمع رسید این دین اندازه جمع هست و اون جواب اینه که میگیم اولا این آیه به تصدیق بزرگان از تفاسیر اهل سنت مربوط به بت هاست این تفسیر کشاف این آیه رو میگه مربوط بت هاست ان الذين تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر مالک پوست روی دانه به اصطلاح خرما هم نیستن ناچیز هم مالک نیستن این تدعو هم لا یسمع دعا اکم ولو سمع مستجابو مربوط به بت هاست و یوم القیامت یک فرونه به شرک کمره میگه روز قیامت ایشان میگن تفسیر کشاف داریم که روز قیامت این بت‌ها رو خدا حیات بهشون میده، حیات بهشون میده و اونا اعلام میکنن که این کار شما شرک است و نادرسته. پس اولا این رو مربوط به بت‌هاست، به تصدیق بزرگان از تفاسیر اهل سنت. طرف ممکنه بگه که ایشان گفته برای خودش گفته، ما دارم بگم یعنی آیه اینه، آیه مطلب من میرسونه، ولی حالا ایشان گفته باشن محبوب و بت هاست، ایشان نظر خودشون رو گفتن، ولی از نظر بحثی که این حرف جواب داره بونه که آیه اینه که والذین تدعون من دونه، کسانی رو که میخوانید غیر از خدا، ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، اینا مردن نمیشنوند و لو سمعوا ما استجابوا لکم. روم از قیامت ما به تفسیر کشاف کار نداریم، در بحثی که داریم با شما اینه که این آیه عمومیت داره و بت‌ها رو میگیره بگیره، ولی ما میگیم در ارتباط با این تفسیرات شما این آیه کاملا روشن. اگه اینو بگه چی بگیم؟ اگه اینو بگه بگیم که این خوندن اگر اینا رو بخونیم اینجا داره که یعنی پیغمبر اکرم که بخونیم ما یملکون من قطمیر، مالک قطمیر نیستم، نه پیغمبر که مالک قطمیر هست، مالک لباس خودشون هست، مالک چیزی هست، اولیاء خدا مالک هستن، بعد از این عالم هم که مالکتر میشن، قصرها و کاخها و چنین و چنان و عنایات خدا رو مالک میشن. و بنابراین دروغ آیه اگر که مربوط به غیر اهل غیر بت‌ها باشه میشه دروغ. اگر بگید که منظور اینه که خوندن به نحوه به اصطلاح مالک به نحوه مالک به ذات نیستم، این مالکیتون اعتباریه، اونجا هم در حقیقت اعتباریه، منظور از این مالک ما یملکون من قطمیر یعنی به ذات مالک نیستم، اگر به ذات مقصود باشه ما میگیم شد، ما میگیم اگه پیغمبر اکرم رو بخوانید خوندن یک فردی که به ذات کاری میتونه بکنه، به ذات بل استقلال برای خودش کاری است، ما میگیم اگر چنون چه کسی پیغمبر اکرم ائمه رو بخواند خوندن که اینا مالک به ذات هستن و مالک به حقیقه هستن و چنین و چنان این عالم اون عالم اینم شرکه، ما میریم میگیم. پس این معنا مقصود نیست، اگر این معنا مقصوده که ما میگیم، اگر این معنا مقصود نیست مالک بل اعتبار رو شامل بشه دروغه. به اضافه این میگیم که من دونه اینجا یعنی من دون الله، یعنی من دون اجازه خداوند، من دون ارتباط با خداوند متعال، یعنی به استقلال، خوندن به استقلال. ما هم میگیم خوندن به استقلال همونطور که الان گفتیم شرکه. پس بنابراین آیه در ارتباط با بت هاست به نظر تفاسیر اهل سنت، هم اگر در ارتباط با غیر بت ها باشه، اگر مالکیت مالکیت اعتباری است که آیه غلط میشه، اگر مالکیت مالکیت غیر اعتباری و ذاتی است ما هم میگیم شرک است و مشکلی نداره. یه داستان کوتاهی توی این زمینه دارم گفتنش نادرست برای تنوع، ولی وقتی در مکه رد بشدم دیدم یک آقایی که منبر رو بذارم، منبر کوچیکی بذارم اون در مسجد الحرام به خصوص مدینه هم هست، من جمع جمع میکنم صحبت میکنم، یه صد دویست نفری دور جمع میکنم، وقتی من رد شدم این فوش کشیده بود به شیعه، شیعه نجس، شیعه مشرک، شیعه کتا، شیعه کتا، خیلی فوش میکنم. گاهی که بری جمعی از آقای نقل کردم گفتم گاهی که ما اصارتا یزدی هستیم، ولی بازم نترسیدیم، رفتیم تو جمع میاد رفتیم تو جمع میاد و گفتم که شیخ گفت میگن یا رسول الله، رسول مات فات نمیشنومد و اینا میگن کنان این شرک. گفتم ایها شیخ لی سؤال، جواب ندار احتمال نکن. گفتم ایها استاد لی سؤال، از استاد آدم بیشتر خوش میاد، بعدش نمید پستا. گفتم اینی که شما گفتید که این شرکه، این کار کار خود پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم در کتاب صحیح بخاری همین که همه میدونید دیگه اونجا داره که وقتی در جنگ بعد جمعی رو قالب شدن و جمعی رو 25-6 نفر 24 نفر انداختن توی چاله چایی رو ایستادن سر چاه و فرمودن که هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. اون وقت گفتم که دومی آمد اونجا گفتم اسم آوردم گفتم دومی آمد و اون وقت گفتش که شما تکلم اجسادن بلا ارواح با جسدهای بیروح صحبت میکنیم یکی نمیشه من اینا. پیغمبر اکرم فرمودن والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منه، سوگند به خدا یکی جان من در اختیار اوست، شما از این مرده ها بهتر نمیشنوید، اونا خوب میشنوند اما مجاز نیستن که حرف بزنند. والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منه. اینو من گفتم، اینو که گفتم تو اینا یک شروع پلوغی شد، بعضی گفتن ها اشکال خوبیه بینیم چی میگه، بعضی گفتن حالا جواب بده. یه شخصیتی رسید به جان ما رسید، یه شخصیتی رسید از اهل سنت داره زیارت، چرت هم اطرافش بودن ریختن منبر و آخوند و منبری و مستمی و همه و هم ریخت. من رفت هر تا شما آمدیم زیارت یک از رفاهای تهران اونم تو جریان بوده، گفت که وقتی تو رفتی و اینا هم رفتن جمعیت شد، ایشان بعد از 20 دقیقه باز رفت رو منبر، جمعیت جمع کرد، گفت بین الساعین الصائم کده اون کسه یستطاب و الا یختن، توبهش بدین، توبه کرد کرد و الا میکشه میشه و الا یختن. گفتم خیلی خدا رو هم کرده. گفتم حالا چی گفت؟ گفتم من به خیال خودم مستدل گفتم، حدیث از صحیح بخاری خوندم، صحیح بخاری داره. گفت بله یک چیز گفت، گفت این حدیثی که خون درست خون، حدیث تو صحیح بخاری است ولی این حدیث مخالف با قرآنه، میزنه به دیوار. اون میفهمید کمی عربی ها میزنه به دیوار. گفتم چی خون؟ گفت آیه یادم نموند اما توش قطمیر بود، قطمیر بود. گفتم خب فهمیدم چی، گفتم حالا ما این کارش کردن اتفاقا جوابشه تهیه دیدم همینه که گفتم، ولی اینجا عربی بلد مسلط نبودن بنده و اون اوضاع اول مشکل بود که قوم خالی کنم، خدا رو هم کرده که بلده رو بیر شده اینجوری شده و الا که یستطاب و و الا یختر، همین آیه رو خونده بود. این آیه دیگه جوابش این میشه، پس بنابراین آیه سوال مشخص، جواب هم مشخص.
سیاه
کن
فکر میکنم همین یک سوال رو که مطرح کنیم فرصت تمامه، تقریبا 10 دقیقه به 12 هست. این سوال البته در همون ردیف سوالاتی هست که قبلا مطرح شد.
بله.
البته دو نفر رو نام بردند و گفتند آیا به نظر شما این دو نفر جزء صوفیه هند؟ نمیدونم نام ببرم یا نه؟ بله، پس اون ادامه رو بپرسم. به جز این سوال که خواستن نظر جناب عالی رو نسبت به این دو نفر در خصوص نسبت صوفیگری، اما در ادامه پرسیدن آیا انسان میتواند به درجه کمال برسد و حرف و سخنش همان کلام الهی و امرش امر الهی باشد، تو پرانتز منظور غیر از معصومین علیهم السلام.
بله خب سوال معلوم، اسم دو نفر آوردن که آقای اینا صوفی بدونن. ما در ارتباط با این مسائل از آمدونه که اون چه نسبت به مطالب در ارتباط با اون جمعی که گفتیم که معمولا اسم اون آقای رو بیاریم که عرض کردم، معمولا اسم کسی رو به طور معمول نمیارم و حالا گاهی خصوصی نشسته باشه مثل کسی بیاد و مجاله و عرضم بدو فرمو که و نتیجه در مختار حالا اینجا که یه جلسه اینجوریست اسم کسی رو مراسم نمیرون بیاریم، ولی میگیم مطلبی که میگیم این مطالب، اگر کسی این مطالب رو گفته و اون مطالب مال صوفیه باشه میشه صوفیه، اما اگر چه نه مطالبی این مطالب گفته نشده یا مطلب گفته شده که مطلب صوفیه نیست، مطلب دیگریست ولی در یک راستای خاصیست ولی مطلب قبول نداشته باشیم، اما مطلب صوفیه نباشه نمیگیم صوفیه و نتیجتاً به اسم افراد کاری نداره اینجا و به نتیجه اون چی که ما در جهت آن جدی هستیم این است که مطالب گفته بشه، البته به طور معمول چون مرحوم آخوند مراسلدار مطرح هست در ارتباط با چیزی که ما نقد میکنیم که اینم نیست که با همشه نقد کنیم ما این وقت مسائلش به اشکال داریم که اشکال میکنیم و همچنین نسبت به ابن سینا و نسبت به مقداری و نسبت به ابن عربی و به این مسائلی که مطرح معمولا، البته ممکنه در یک کتابی اسم دیگران به عنوان پاورقی بیاریم و الا که معمول من بر این نیست و اگر مطالب نادرستیست با توجه به اونچه که بحث مطالب بشه اشکال میکنیم، اگر مطالب نادرست باشه همچه نسبت هایی همچه عربایی نداریم، اما این دومی که آیا انسان به جایی میرسد به نظر من، البته ما اول گفتیم که خیلی از این چیزایی که داریم بگیم نه میگیم به نظر من دیگه، یعنی ما جو بفهمیم به الله که واقعیت چیه ممکنه بحث بشه و مطلب چیز دیگه باشه این اشکال نداره، اما به نظر بنده بله ممکنه کسی به اونجا برسه که واقعا امرش امر خداونده نهجش نهی خداونده، یعنی همون احادیثی که در ارتباط با به اصطلاح تکامل یک انسان هست و احادیثی که در ارتباط با قرب نوافل هست اونها اینجور استفاده میشه که انسان به جایی برسه که وقتی که حرفی میزنه حرف خداییست، وقتی که کاری میکنه کار خداییست، بنابراین امرش امره نه، منتها برای ما حجت نیست مگر اونهایی که از معصوم و دین رسیده که نسبت به اونا اطاعت کن، مثلا رسیده است که فرسونه که از حاکم شرعی که شرایط چنین داشته باشه نسبت به محدوده احکام اطاعت کن، مثلا امرش اطاعت کنه امر خدا و امسال زمین، اون جایی که رسیده است که از او اطاعت کن این حالت رو داره که اطاعت هم بکنیم و اون جایی که نرسیده ما اونجا رو دیگه ما اطاعت بکنیم، مسئله آخر است که محبوب بشه به مداری که ما درک کنیم در ارتباط با اینکه مطلب او آیا واقعیت داره نداره خودمون رو مگه فهمیدیم بسیار خود اگر نفهمیدیم نه، بنابراین اصل این که کسی به جایی برسد که فرموده او فرموده خدا باشه کار او کار الهی باشه به اینجا برسه اصل این مشکلی نداره، و اما این که کی این چه این هست کی این چه این نیست مسئله آخریست، کسی اگر چنین تشخیص داد نسبت به کسی بعد از او اطاعت کرد اونجا خودش محفوظه، و اما عرضم بودتون که نسبت به دیگران تکلیفی ندارم الا اون جایی که از دین رسیده است که از او اطاعت بکن، اونجا اطاعت میکنیم طبق اون چه دین گفته است.
ببخشید من اجازه دارم حالا یک سوال در همین ارتباط بشد اینکه جواب کوتاه داشته باشه و وقت عزیزان از حد نگذره، راه این که انسان به اون مرتبه و درجهی برسد که اون چه میگوید منطبق بر امر الهی باشد، اون که پرهیز میدهد منطبق بر نهی الهی باشد، راه رسیدن به این درجه از کمال رو هم اگر ممکن است بفرمایید.
راه رسیدن همون شدت تقواست، یعنی اگر کسی شدت تقوا داشته باشه که در همه حرکات و سکنات و رفتارش جزئی و کلی خدا رو رعایت کند و فرمان پروردگار را انجام بدهد به جایی میرسد که به این مرحله برسه، اون حدیثی که در ارتباط با حق تقوا داره این حدیثی هست که در ارتباط با آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بعد حق تقات را معصوم بیرو معنی کردن می فرمان یوتا فلا یعصا، خدا اطاعت بشود بی معصیت، و یشکر فلا یکفر، خدا ستایش بشود بی کفران، و یذکر فلا یونسا، خداوند متعال یاد بشود بی غفلت. اگر کسی چنین تصمیم بگیره، همت کند. من خیلی وقت توی کلمه میگفتم که یکی از عزیزانم توی جلسه از وقت میگفت، گاهی از جمله یادم میاد که مثلا باد آباد رو بگویم، پیش همه میخوام ذلیل بشم بشم، همه به اعتراع بشم بشم، بی پول بشم بشم، هر کی میخواد بشه بشه، من باید گناه نکنم، من باید معصیت نکنم. یوتا خدا اطاعت بشود بی معصیت، فلا یعصم. یشکر فلا یکفر، و خداوند شکر بشه بدون کفران و گلمندی، و خداوند یاد بشه یونسا یذکر فلا یونسا. در کسی این تصمیم بگیره و به فضل پروردگار برسه به اینجا، اون وقت است که یک همچه حالتی براش دست بده. یه وقتی یکی از رفقا از حرم میامد بیرون، خدا رحمت کنه، آدم شوخی هم بود، فاضلی هم بود، فضلی هم داشت. ما میرفتم برم بودم حال چطور، گفت خیلی خوب، ما ایم و خدا و ائمه علیهم السلام و محبتش و بقیه هم که همش پوچ بود. گفتم حال خیلی خوبه، اما من و تو همه درش بسیم هم خواهد بزن. من موقع بگم کار مشکله اتمی، کار مشکله ولی بسیار عالی ممکن. اتفاقا همونجا برخورد میکردیم به هم بعد از چند سال، باز از هر هم بیرون میام رفتم هر هم گودم هم که دوتاری گو الان رفتم برم، هر چی تونستم با همزم دعوا کردم، هر چی تونستم باید برشکست شده بود، برشکستیه نسبت هم شدیدی برشکست شده بود. وقت دیگه میگو رفتم برم با همزم دعوا کردم که اینجا یهودی و اینجا همه جد دارم کیا دارم، ما خانمون هم برم تو قرآن برم بودم. یادت بیاد همینجا من گفتی خدا و احمه، خدا و احمه که هستن همان که اونجا خودش محفوظه. گفتم اهلش نیستی محفوظه. کار مشکله ولی بسیار بسیار مهم است و ممکن. یوتا فلا یعصا، و یشکر فلا یکفر، و یذکر فلا یونسا. اون وقت اون چون میشه که در این سؤال آمده، یعنی بتونه که اینجور بسیار.
خیلی متشکر. 2-3 دقیقه به ساعت 12 کنیم، محبت کنیم، چند دعا و جلسه رو به پایان ببریم. وعده ما دیدار بعدی روز پنجشنبه 6 مرداد، البته ممکنه مقارنه با اول محرم هم احیانا مانعی که نیست اگر به محرم وارد شدیم.
نظر من مانعی نیست،
چون شاید بعضی از عزیزان تبلیغ بخوان برن به مناسبت محرم. از این
نظر من جلسه اجباری که نیست، که عزت که نتونه نمیاد و آنی که بتونن ولو قلیل باشن. عرضم به شما که من سوالتم شما اگه داشتین رو محبت میکنیم که بنام بکنیم، اگه سوالات دیگه هم داشتین نوشتین محبت بکنیم، وقت هم باش ما بزنیم، حتماً ساعت رو قرار بزنیم و که خدمتون باشیم و با خوبی ازم رو پیدا کنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه بالاخره بحث بشه. من گاهی از قدم اگر یه هم دیگر از بود و بحثی هم نشه اون به قبلستون بودیم سوالیم که هر بودیم. خیلی هم خوبه، انشاءالله که خدمتون هستیم سوالات آقایون هم رو بگیرم بگیرم.
شارلاشون که موضوع خود بحث بود دیگه، ادامه گفتمانشون بود. حالا اون عقل بیان یه مسئله مستقل دیگه.
مسئله کن به احمد و مبعود کسم کن عظیم و احرام و اسماع کار خسن، یا حمید و یا مجید، یا سمیع و یا بسیر، یا خیل و یا قدیر، یا من یب انما و اشماع و یا حمید و بود، یا احمد و یا اسماع و اسماع کار خسن و محمد و عالی، استجب دعواتنا يا الله
يا الله
يا الله يا الله. خدايا بحق محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فرج مولاهم برسوله.
محمد آل صلوات کرده هم اکنه ما را به خود من با ما بزن محمد آل صلوات کرده هم اکنه بیان و جامعه و کشور من را از آفنات مسئول بدار تو تا آقای عجولب را به خودشون بندن و محمد آل علیه السلام گرفتاری های عمومی برطرف فرمید مشکلات مندگان را مبدل به آفیت فرمید مرزا شفا کرامت فرمید بلشتگان طریق رحمت فرمید ارواح شهدا شاد فرمید محمد آل صلوات کرده هم اکنین با الله همه امور جزئی کلی و مرد و زن و کوچک و بزرگ و همه بندگان را با عافیت تقدیر بفرما به برکت صلوات و محمد آل محمد علیه السلام سه تا صلوات هدیه برای ارواح شهدا باشه ان شاء الله.